بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و اردکته و آ و تمتعه و فیها طبیلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی ساعتم من رحمتک و فوزن اندک. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح و نافده قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا بالله و رسوله و تعزروه و توقروه و تسبحوه بكرة و اصیلا. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. اسکدیم این فراز بعدی سوره مبارکه فتح است که خدای متعال رسولی رو، پیامبر گرامی رو که این فتح برای او و به دست او در عالم محقق می شود، این فتح مبین رو معرفی کرده. بعد از اینکه مختصات فتح در آغاز سوره توضیح داده شد و دامنه این فتح، رسولی که این فتح رو به عهده داره معرفی شده که انا ارسلنا که عرض کردیم، حالا این آیه تفسیر شد دیگه، تکرار نمیخوام کنم. اجمالش این بود که خدای متعال این پیامبر رو ارسال فرموده با یک مأموریتی و این پیامبری رو که رسول الهی است، و عرض کردم تمام مسئله در این رسالته، اگر امری رو از ناحیه الهی به عهده نداشته باشه کاری نمیشه بر انسان ها انجام بده. این رسول رو برای یه مأموریت بزرگ انجام داده، این رسول شاهده و تمام راه رو میبینه، تمام مخاطرات رو میبینه، تمام بشارت ها رو میبینه. انا ارسلناک شاهدن، در تاریکی قدم بر نمیداره و ما رو هم بشارت میده و انذار میکنه از اون چه در این راه دیده و واقف هست، که همه انذارها به شرک و پرستش غیر خدای متعال برمیگردد و تمام بشارت ها به توحید. این رسالت مقدمه است برای لتؤمنوا بالله و رسولهی، حالا تعبیر مقدمه هم ممکنه دقیق نباشه، این رسالت منتهی می شود به ایمان به الله و رسول. این طور نیست که بدون این رسالت کسی بتواند به خدا مؤمن بشه، این شدنی نیست. ایمان با این رسالت در عالم محقق می شود. حالا بعد به خدایی که او معرفی می کند و خود این رسول مؤمن شد، طرحش رو پذیرفت، در او شک نکرد، سوء ظن پیدا نکرد، سختی های راه موجب نشه انسان به ریب و شک و شک و ریب و عرض کنم نکس و بیعت شکنی بکشه کارش، باید مؤمن باشه و این طریقیست برای رسیدن به نصرت و توقیر و تسبیح خدای متعال و همچنین نصرت و توقیر و تعظیم و تسبیح خود رسول و این طرحی که حضرت دارن. این اون چیزی بود که تقدیم کردیم که با رسول است، با پیامبر است که انسان به وادی ایمان قدم میگذاره و امکان این که امکانات خودشو در راه خدای متعال خرج بکنه، امکان این که وقاری از حضرت حق در دل انسان بنشینه و در این نصرتی که نسبت به دین خدای متعال میکنه همراه با توقیر الهی باشه، احساس عجز و ناتوانی و علیاذ بالله احتیاج در خدای متعال نشه و همراه با تسبیح دائمی باشه. حالا اینا رو عرض کردیم. عبور از این صحنه های مخاطره‌آمیز، رسیدن به اون بشارت ها که در این آیه توضیح داده شده با این پیامبر ممکن میشه در عالم. حالا در آیه بعد خدای متعال میفرماد شما باید با این رسول بیعت کنید، منتها با یک بیان بسیار لطیفی. ضرورت بیعت با این رسول واضحه دیگه. اینطور نیست که این یک راهی است که این پیامبر به ما معرفی میکنه، نامه رسانه، نامه رو به دست ما میده، ما راه رو میگیریم میرویم. اینطوری نیست. او موظف است یا مأمور است، حالا یا به تعبیری او با خدای متعال عهد بسته، قرار بسته که ما رو سر قرار با خدا برسانه. او با خدا عهد بسته که ما رو از این مخاطرات و این انذارهایی که فرموده عبور بده به سلامت، از دستگاه شیطان با همه گستردگی که دارد، از دستگاه شیاطین انس با همه گستردگی که دارد، از دستگاه ظلماتی که اونها به پا میکنن، او که ظلمات فی بحر لجی، او با خدای متعال قرار بسته ما رو به سلامت از این وادی عبور بده. او با خدای متعال قراری دارد که ما رو از منازل توحید عبور بده تا مرحله لقاء الله برسونه. این عهد اوست با خدا. بنابراین این طور نیست که این مسیر یا مسیر آماده است و ما خودمون میتوانیم گام برداریم بریم. پیامبر آمده نامه ی رسونده هست بنا کتاب الله. نه کتاب این چیزیست که اینها تصور میکنن، نه مسیر این مسیریست که تصور میکنن. این کتاب در دست اوست، این مسیر مسیر پرفراز و نشیبی است، با خود این پیامبر این مسیر طی میشه. این یک طرح بسیار با عظمت و بزرگ و پیچیده است. طرح امت سازی، طرح هدایت، طرح عبور دادن امت تا مرحله تعزیر و توقیر و تسبیح خدای متعال در دست اوست. باید با او راه رو طی کرد، لذا باید با او بیعتی داشته باشی. اینجور نیست که حالا اون منظر است، ما هم گوش میکنیم و الحمدلله انذار شدیم، خودمون دیگه راه رو میریم. بشارت ها داده شد، فهمیدیم که چراغ های راه کجاست، حالا راه رو طی میکنیم. اینطوری نیست، ما باید بیعتی کنیم. گرچه این بیعت یه امر دو طرفه است، ان الذین یبایعونک، معناش نیست ما خودمون رو وصل میکنیم به اون ما را بکشد، این که نیست. بیعت یعنی کار دو طرفه ای باید انجام بشه. یبایعونک به قول این باب مفاعله است، دو طرفه است، که انه یه عهدی ما با حضرت میبندیم، یه عهدی حضرت با ما میبنده، یه قرار دو طرفه است. ما باید کاری انجام بدیم. حالا عرض میکنم این کاری که ما انجام میدیم که به یه معنا نصرت رسول یاری کردن اوست، این در واقع چیزی نیست که پیامبر به اون محتاج باشد. اینا بعد عرض میکنم، این بیعت منافعش فقط برای ماست، ولی بالاخره یه بیعتیست، یه قرار دو طرفه است. او قراری با ما میبندد، ما هم قراری میبندیم. دیدیم بر اون طرفی در مجمع بیان لطیفی دارم، میگن بی در موقعی که با هم دست میدن در موقع معامله، میگن این بی برای یک خرید و فروش، دست دادن برای خرید و فروش، قرار خرید و فروش. ولی بیعت قرار متابعته، ما با او قرار میبندیم که از او تبعیت کنیم، و هم قرار می‌بندد که حالا از او تبعیت کردیم، ما را از گردن‌ها عبور بده، ما را از این ظلمات عبور بده، ما را از این مخاطراتی که ما را تهدید می‌کنه به سلامت به مقصد برسونه، ما را سر قرار با خدا برسونه. این دو طرف است. این بیعتی که انجام می‌گیره که امر دو طرفه ای هم هست، یه امر سنگینی است که شرایطی داره دیگه. از یک اجمالی شروع میشه، بعد به یه تفصیلی میرسه. اصلش بیعت بر سر ولایته، بر سر توحیده. ما با حضرت بیعت میکنیم که از مدار سرپرستی حضرت خارج نشیم، از مدار بندگی خدا خارج نشیم، از مداری که او برای بندگی معین میکنه و خدای متعال قرار داده بیرون نریم. این اجمالشه، ولی این تفصیل پیدا میکنه و در آیات و روایت این توضیح داده شده مفصلا. مثلا من یکی دو نمونه رو فقط عرض میکنم. یک روایتی رو در محاسن نقل کرده، به دو سندم نقل کرده، و راجع به این بیعت نقل میکنه از ابی خدیجه و ابی عبدالله علیه السلام از حضرت نقل میکنن که شخصی آمد محضر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت عرض کرد انی جئتو که ابایعو که علی الاسلام. میدونید به تدریج میامدن مسلمان میشدن دیگه، و حضرت گفت من اومدم با شما بیعت کنم، شما هم بیعت من قبول کن که مسلمان باشم علی الاسلام، حالا یا تسلیم باشم مثلا. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت یه شرطی بهش گذاشتن، گفتن با تو بیعت میکنم، تو بیعت میکنی یه منم یه قراری دارم، اگر خواستی ابایعو که الا ان تقتل اباک، که بری پدرت رو بکشی. ظاهرا پدرش جزء کفار بوده دیگه، مشرکین بوده. اون فردم دستش رو کنار کشید. در نقل بعدی داره از کنم از داوود بن فرقد نقل میکنه همین نقل رو که حضرت رفتن مشغول شدن با قومشون، مشغول گفتگو شدن، اعرابی دوباره برگشت گفت بایعنی، حاضرم بیعت کنم بر اسلام، با شما بیعت میکنم مسلمان باشم، شرایط اسلام رو قبول کنم. حضرت دوباره شرط خودشون رو تکرار کردن و گفتن الان تقتل عباد، بازم اون دستش رو کنار کشید. دوباره حضرت مشغول گفتگو با قوم شدن، این رفت تأملی کرد و بالاخره بر نفسش غالب شد. حضرت عرض کرد بایعنی علی الاسلام، با من بیعت کنید من اسلام رو میپذیرم. حضرت اون در الان تقتل عباک آخر کار قال نه، حضرت باش بیعت کرد. بعد که بیعت کردن ثم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در نقل قبلی این هست تعبیر که حضرت فرمودن که انا والله لا نأمركم بقتل آبائكم، دستور نمیدیم شما پدرانتون رو بکشید ولو کافر باشن مشرک باشن، لا نأمركم بقتل آبائكم ولكن الان علمتم من که حقیقت الایمان، اینجوری که عهد بستی من شد واقعا مؤمنی، جای دیگه گره نخوردی، وابستگی دیگه این وابستگی دیگری نداری، و انک لن تتخذ من دون الله ولیجتا، ولیجه غیر خدا نگرفتی. ولیجه ولوج به معنی وروده، اگر کسی در قلب انسان، در قوای انسان، در اسرار زندگی انسان ورود کنه بهش میگن ولیجه، به محرم اسرار میگن ولیجه. به همین جهت ولیجه کسی که انسان به او تعلقی داره، او نفوذ در انسان داره و اراده انسان تحت تأثیر اوست، تحت تصرف اوست، تعلق خاطری به او داره، این میشه ولیجه. ایمان به خدا با اینکه دیگران رو ولیجه بگیری نمیساز، نمیشه انسان ولیجه‌ای داشته باشه و مؤمن باشه. حضرت بودن الان تو از این ولیجه خلاص شدی، این هم برای عبور دادنش بود، این امتحان برای این نبود که حضرت آگاه بشن، نه، برای این بود که او به حقیقت ایمان برسه، برای اینکه از این ولیجه تعلقی درش بود، حضرت می‌خواستن این تعلقش رو بکنن. وقتی او رو جدا کردن بعد بهش فرمودن که اطیع او آبائکم فی ما امرکم ولا تطیعهم فی معاصی الله، در فرمانشون اطاعتشون کنید، نه فقط اجازه ندارید اونها رو به قتل برسونید، بعد اطاعت کنید از اونها، در معاصی ازشون اطاعت نکنید، والا در جایی که دستور معصیت نمیدن شما اطاعت کنید. عرض کردم این بیعتی که حضرت میگیرن اینجوری سه، حضرت میخوان ما رو برسونن، عبور بدن از موانع، ما به حضرت قرار میبندیم، حضرت هم یه قراری با ما میبندن، ما قرار اون همین اطاعت بکنیم، ما قرارمون این هست که تعلق به غیر نداشته باشیم، حضرت هم با ما یه قراری میبندن که حالا ما رو عبور بدن، این راه نرفتنی که برای ما واقعا نرفتنی است ما رو سیر بدن، سختی راه رو تحمل کنن، بلای راه رو تحمل کنن، بار رو بکشن تا به مقصد برسیم. این یک بیعته. یه تعبیر نورانی دیگری خدا متعال در قرآن دارد، میبینید که در سوره مبارکه ممتحنه است، آیه آخر یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات، ببین حتی بیعت زن و مرد گویا فرق میکنه، بیعت های زنانه چیزی است، بیعت های مردانه هر کدوم قرار خاص خودشونو دارن. اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اگر آمدن با شما بیعت کردن، الا الله یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن، به نظر میاد اینا که امور واضحی است، نه اینطوری نیست، یه عهد جاهلیه، اینها یه عهدهایی تو جاهلیت داشتن، غیر از اینکه مشرک بودن تعلق به بت‌ها و به فرائن داشتن، یه قرارهایی بوده، سنت‌هایی بوده، عهدهایی بوده، از اون عهدها باید خارج بشن تا به حضرت بیعت کنن. نمیشه همینطوری که به حضرت بیعت کرد. اگر این قرارها رو پذیرفتن که لا مشرک نباشن، دست به تعدی به مال و حدود و حقوق حتی همسران خودشون نزنن، طهارت خودشون رو حفظ کنن، قتل اولاد نکنن، ولا یهتین به بهتان یفترینه و بین ایدیهن و ارجلهن، که این یه بهتان شایعی بوده از در دوران جاهلیت دیگه، از این دست بردارن. ولا یعصینک فی معروف، در معروفی که تو دستور میدی اونا معصیت نکنن، فبایعهن و استغفر لهن. ان الله غفور رحیم. این نکته ایست دیگه. بنابراین بیعت اینجوری نیست که حالا یه امر معمولی و عادی است، ما یه قراری باید ببندیم، این قرار یه عهد اجمالی و بعدم تفصیل پیدا میکنه، بعدم ما رو میبرن تو صحنه ها، بعد پایین بیعت بیستیم، از یه نقطه ای شروع میشه، بعد این بیعت سخت میشه، باید تکرار بشه، باید بریم با حضرت بیعت ببندن، با حضرت راه بیفتن، برن در حدیبیه، اونجا دوباره بیعت جدید کنن، بیعت رضوان محقق بشه. بنابراین یه قرار دو طرف است، ما قرار میبندیم، کاری بعد انجام بدیم دیگه، عهدی با حضرت داریم که از ولایت حضرت، از حدود سرپرستی حضرت خارج نشیم. حضرت هم عهدشون که روشنه با ما دیگه، عهد یعنی عهدشون با خداست، با ما هم بیعتی میکنن. پس این بیعت هم ضرورت داره و هم یک عهد دو طرفه جدی است که تفصیل پیدا میکنه. همین بیعت با رسول خدا تبدیل میشه به بیعت با امیرالمومنین، که حالا روایت مفصلی هم داریم که نقض او نقض همین آیه است. شاید یه نکته ای که حضرت وقتی طلحه و زبیر آمدن و به اصطلاح اجازه گرفتن که ما بریم مکه و میرفتن که اونجا با عرض کنم عایشه همراه بشن و جنگ جمل رو فراهم بکنن بیان، حضرت همین آیه رو میخونن. وقتی اینا رفتن حضرت فرمودن که ان الذين يبايعون که انما يبايعون الله يد الله فوعدهم، این آیه، فمن نكث فانما ينكث على نفسه. این بیعت قرارهایی است، گسترده است، دو طرفه است، از اجمال به تفصیل هم خارج میشه. مثل عهدی که ما با خدا متعال در عالم میثاق بستیم، وقتی تو دنیا میایم این عهد به تعداد قوای ما تفصیل پیدا میکنه، چشم ما، گوش ما، زبان ما، قلب، برای هر کدوم قراری داریم، عهدی داریم، یه جوری باید حرکت بکنه. بیعت با حضرت هم همینطوره، حرکت در این طرح با عظمت و بزرگ و پیچیده‌ای که در وادی فتح و ما رو عبور میده. فتحی هم نیست که از در گفتن این پیغمبر ما تو رو فرستادیم بری کشور گشایی کنی، غنایم رو از به دست بیاری، گنجای زمین رو استخراج کنی، بدر اینو که فرعون هم این کارو می‌کردن. همون نیست که به ما گفتن خیلی چشمتون رو به این چیزا ندوزید، باز کسی نگه که اینا مردم رو دعوت میکنن به این که دنبال مثلا عمران و آبادی نرین، بحث اینها نیست. و رزق ربک خیرون، خدای متعال یه رزقهای بهتری هم داره که این رزق در این دست در دست این رسول، از دست این رسول منتشر میشه، ما دنبال اون رزقها باید باشیم. این بیعت برای تحقق همون امری است که در آیات قبل توضیح داده شد. خب این بیعتی که ما با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بستیم، یکی از مختصاتش اینه که اصلا این بیعت با خداست، یعنی ما بناست با خدای متعال بیعت کنیم، ما عبدیم. اینم خیلی امر عجیبی است، خدای متعال میخواد با ما بیعت کنه، یه قرارداد دو طرفه با ما ببنده، ما با خدا بیعت کنیم، خدا هم با ما بیعت کنه. بیعت دو طرفه است، عرض کردم. خدای متعال وقتی میخواد با ما بیعت کند به واسطه این رسول بیعت میکنه. در روایت اول کتاب الحجه این بود، معلوم کنین در کافی آوردن که ما با خدا عرض کنم ملامسه ای نداریم، مشاهده ای نداریم، باید حججی باشن که متصلن به اون عالم بیان دست ما رو بگیرن. ما برای ارتباط با خدای متعال یه حلقه اتصالی داریم، خدای متعال وقتی میخواد با ما بیعت کنه یه واسطه ای داره، او که با ما مستقیم بیعت نمی کنه که، نه ما دستمون به ساعت خدا میرسد، نه خدای متعال مستقیم با ما بیعت میکند. خدا میخواد با ما بیعت کنه، اما خیلی مهمه. ملاحظه کردید در بعضی از ایام در دعای وداع ماه رمضان، حضرت در آغازش وقتی میخوان فضای ماه رمضان رو توضیح بدن که چه اتفاقی افتاده، چه درهایی در ماه رمضان برای من باز شده، حالا این فرصت داره تمام میشه، تو لحظه وداع چجوری استفاده کنید از این فرصت، شروع میکنن از نعم خاص خدا میگن. یکیش اینه، میگن با شما قرار بی بسته، گفته بیاید با من خرید و فروش کنید، و تو این خرید و فروش فقط منفعت شما رو در نظر گرفته. به اصطلاح فی بیهای خدا با ما همش بیهای مرابه هست. من اتفاق مودین بیع محاباتی، حالا به تعبیر دقیق بیع محاباتی، بیع محاباتی یعنی حبه خدای متعال به ما میده، حبه یعنی هدیه. بیع محاباتی اینه که آدم جنسو میخره ولی خیلی گرونتر میخره، میفروشه ولی خیلی ارزونتر میفروشه، فقط در این خرید و فروش قرضش سود طرفه. میفروشه ها، منت هم طرف گردن طرف نمیذاره، به یه معنا خرید و فروش میکنه، ولی تو این خرید و فروش تمام توجهش اینه که او به منفعت برسه، او رشد کنه، او کار یاد بگیره. این بیع محاباتیه دیگه. خدای متعال بیعاش با ما تماما محاباتی است. حضرت تو جمعی نمیفهمن، میفهمن این خدایی که همه عالم ملک خودشه، به شما چیزی داده، دوباره از شما میخره، از شما قرض میکنه، و بعدم فقط منفعت شما رو تو این بیع در نظر گرفته، هیچ چی دیگه نیست. چه نفعی داره بیع خدا خرید و فروش با ما؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. لذا میفهمد فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فقط بشارتش براماست. چی گیر خدای متعال میاد؟ خدای متعال میخواد ما بیعت کنی، قرار دو طرفه ای ببنده، قرار محکم، عهد دو طرفه، واسطش رسوله. خدا بخواد با ما بیعت کند، باید با این رسول با ما بیعت میکنه. ما بخوایم با خدا بیعت کنیم، باید با رسولش بیعت کنیم. پس حرکت در این مسیر بیعت میخواد. این بیعت ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. قرار سنگینی است، اما بیعت با خداست. روایاتی ذیل این هست که این مطلب رو توضیح میده. روایت لطیفی است. مکررم از روایتش، من یه روایتشو میخونم. روایت زیادن در این زمینه. این روایت در توحید هست دیگه، در توحید کتاب شریف کافی است که نقل میکند از کنم حمزه ابن بزین ابی عبدالله علیه السلام در ضمن این آیه شریفه، فلما آسفونا انتقمنا منهم، در داستان حضرت موسی کلیم و داستان فرعونه که اینا ما رو به اسف آوردن، ما هم انتقام گرفتیم، کار به اینجا که رسید ریششون رو کندیم دیگه، انتقمنا منهم، بساط فرعون رو جمع کردیم. خب مگر خدای متعال حالا به اسف می آید؟ فقال ان الله عز وجل لا یأسف کأسفنا ولکنه، خدای متعال که مثل ما متاسف نمیشه، ولکنه خلق اولیاء علی نفسه یأسفون و یرضون، اولیایی رو برای خودش آفریده، که حالا اینم داستانی است که این خالصت الله، اینایی که برای خدا خلق شدن، استفا اینا معنی چیه؟ خدای متعال که احتیاج نداره، ولی بالاخره استفایی است، خلق اولیاء علی نفسه یأسفون و یرضون، اینا اسف دارن، رضا دارن، خوشحال میشن، نگران میشن، و هم مخلوقون مربوبون. اینم نکتشه که یأسفون و یرضون مخلوقن، ما تحت ربوبیتن، فجعل رضاهم رضا نفسه، اینا رضاشون رضای خداست، خلقهم اولیاء لنفسه، فجعل رضاهم رضا نفسه، و سخطهم سخط نفسه. چرا؟ لانه جعلهم الدعاة الی و الادله علی، اون ذاتی وجود مقدسی که تمام وجودش دال و دلیل به سوی خداست و دعوت و دلالت میکنه، عنایت میفهمه، داعی است و دلیل، اول دعوت میکنه بعدم دلالت میکنه، همه وجودش همینه، نقشش تو عالم همینه که همه عالم رو سمت خدای متعال در دامنه محبت خودش، مغناطیس وجود خودش میبره. این کسی است که دیگه رضاش رضای خداست، سخطش سخط خداست. و قد قال، بعد فرمودن که فلذالک سارو کذالک ولیس ان ذالک یصل الی الله کما یصل الی خلقه، این حالات برای خدای متعال عارض نمیشه، رضا و اسف اون چنان که برای مخلوق هست. رضای خدا یعنی رضای رسول الله، اسف خدا یعنی اسف رسول الله. خیلی عجیبه، دیگه نمیخواد از اون معانی که توجیه کردن درست کنیم. میگه واقعا رضای رسول خدا رضای خداست. این معناش حلول نخیر، نه خدای متعال در نبی اکرم حلول کرده، نه نبی اکرم خدا شدند. این حرفا نیست، مخلوقون مربوبون، ولی خلق اولیاء علی نفسهی جعلهم دعات الی ولادلا علی. این تأمل وقتی بشه، کسی که در این مقام است رضاش رضای خداست، اسفش اسف خدای متعال. فمد معلاکن هازا معنا ما قال من ذلک. این جملاتی که در قرآن است همش همینه، همه رو اینجوری معنا کنید. خدای متعال فرمود وقد قال من اهان لی ولیا فقط بارزنی بالمحاربه، اهانت به ولی من به میدان جنگ من آمدنه. اینجوریه دیگه، ولی خدا وقتی شد درگیری با او، درگیری با خدای متعال. فقط بارزنی بالمحاربه و دعانی علیها، گویا خودش اومده تو میدان جنگ، منم صدا میزنه میگه با هم بجنگیم. ای با ولی من درگیر شدی، خودت اومدی میدون، خودت آمدی دیگه، خدا رو هم دعوت میکنه میگه با هم بجنگیم. پیداست پایان این جنگ چیه. بعد حضرت فرمودن و قال، این جملات همش از این مقام، من یطع الرسول فقد اطاع الله، و قال ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديه فكل هذا وشبهه على ما ذكرت لك. همش همینطوره، رضا و غضب هم همینطوره. همه آیاتی که مطالبی که شکل این مشابه اینه، اینجوری باید معنا بشه. این کلید مهمیه دیگه. پس بنابراین این خدای متعال مخاطب ما بیعت کنه، قراری ببنده. قرار ما قرار بندگی است، طاعت. قرار خدای متعال هم قرار خدایی کردن و ربوبیت و الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. این قرارهای خدای متعال که در قرآن بحث شده. طریق این بیعت، بیعت با رسول. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. این بیعت خدا با مردمه، لذا این بیعت یه طرفه هم هست. به یک معنا منافعش یک طرف است، درسته عهدش دو طرف است، ما هم یه کاری باید انجام بدیم. ما حبیب و زهیر هم باید بیان تو عاشورا جانشونو بدن، باید اون صحنه های سخت رو پشت سر بگذارن. این بیعت یعنی این کار که سخت میشه، بعد بری تو بیعت رضوان اونجا کنار عرض کنم مکه و محل نفوذ و قدرت قریش و هم پیمانانشون با حضرت بیعت کنی تا پای جانت بیستی، همه چیه توی لحظه و زیر پا بگذاری. این یه کار دو طرف است، ولی تمام منافعش یک طرف است. تمام منافع از خدای متعال. وقتی بیعت با خدا شد، خب خدای متعال تو این بیعت چیزی گیرش میاد تو این عهد؟ ما عهد بستیم برای خدا یه کاری کنیم، خدای متعال یه کاری برای ما کنه. لب بشینه ما برای خدا کار نمی کنیم. تمام منافعش برای ماست، خیلی هم واضحه. این را با خدای متعال در نظر بگیرید که این دست دست خداست. این دست مستغنی از همه ماست. وقتی شد ید الله، چه احتیاجی به ما داره؟ پیغمبر خدا، سید الشهدا، چه احتیاجی به ما دارد؟ همینطوری که خدای متعال به ما محتاجه، به یک معنا رسولش هم به ما محتاج نیست. همینطوری که خدای متعال محتاج، چه احتیاجی خدای متعال داره؟ این رسول هم همینطور. وقتی با او بیعت میکنیم، یه بیعت یک طرف است، تمام منافع برای ماست، هیچ منفعتی برای این پیغمبر حاصل نمیشه. نقطه مقابل عهدها به بیعتهای جاهای دیگه است. جاهای دیگه هم عهدیست، بیعتیست. واقعا وقتی وارد یه امتی میشن، هزار قول و قرار باید بدن، ولی راهشون نمیدن. که شما الان میخواد برید یه کشوری، راهتون میدن؟ هزار عهد ازتون میگیرن، قرار میگیرن، قانون حساب کتاب داره. اون عهدها و قرارها که گرفته میشه، نوعاً بیع قبلی است که ما مقبونیم توش. اونجا هم قرار میبندن، ولات جور هم غلط قرار میبندن، شیطان هم قرار میبنده، اما قراراش معمولاً از اون طرفه. چرا؟ دلیلش هم روشنه. رسول که با ما بیعت میکند، یدش ید خداست، این دست پره، این دست در خزائن خداست، چه احتیاجی به من شما داره؟ این آیه شریف خاطر مایتون است، دست اونهایی که منافقون، وقتی منافقون میگفتن که عرض کنم لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفذوا، شما امکاناتتون رو دوربر پیغمبر ریختید، آمده تو مدینه با امکانات شما داره یار میگیره برای خودش، شما پولتون رو جمع کنید اون رو تو محاصره قرار بدید، دوربریاش پراکنده میشن. خدای متعال میفهمد که
ولله خزائن السماوات و الارض. این پیغمبر دستش جز از گنجینه‌های به منتهای خداست. این ولله یعنی للرسول. اینجا معنای ولله یعنی للرسول. این پیغمبر دستش تو خزانه بی منتهای خداست. شما دارید براش یار درست میکنید با این یک قرون دوزار. با پول شما پیغمبر داره سلمان درست میکنه، ابوذر درست میکنه. چه احتیاجی به شما داره؟ ولی الله خزائن السماوات و الارض ولکن المنافقین لا یفقهون. این اینا نمیفهمن. اینا خیال میکنن پیغمبر محتاج مال اوناست و نقشه میکشن مالاشون رو جمع کنن دور و بر پیغمبر خلوت بشه. اینطوری نیست که. این بیعت 100% به نفع ماست. بیعت یک طرف است. بخلاف بیعت ها و عهد هایی که در دستگاه دیگه است. شیطان وقتی با ما عهد میبنده ما رو توی نقطه‌ای میبره تمام سرمایه‌مون رو عکس میکنه بعدم از همون تبری میجوه. استبر الذین تبعوا من الذین تبعوا. تو صحنه‌های سخت قیامت میگن بی خود دنبال ما آمدی. کی گفته اینا تو این دنیا چی کار میکردن؟ و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله. همون اولیا و فلانن و فلان اینا رو مثل خدا دوست می داشتن، پای او همه هستیشون رو می ریختن. روز قیامت که کار سخت میشه استبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، از اونا تبری بیان بی خود دنبال ما آمدی. بار ما رو زمین، بار شما رو کی می دونه؟ برادر امیرالمومنینه که تو اون صحنه تا همه مستضعفین از محبینش هم از اول تا آخر عالم از اعراف و برون نده خودش نمیده تو نمیره تو بهش. اونا که اینجوری نیستن که. این عهدی که ما میبندیم 100% برای ما سود داره. اون طرفش هم به عکسه. یه عهدی مثلا حور با امام حسین بسته، یه کاری هم فرض بکنید عمر صد داره ابن زیاد کرده، ببینید دیگه رفت و با تمطراق و من این کارو که یه اعتنایی بهش نکرد. آمدن گفتن آقا ما امیر تا رکاب ما ضربه. گفت چی کار کردید؟ گفت ما استخوان‌های این پسر رسول خدا رو اینجوری کشتیم. اونجا گفت شما میدونستید پسر رسول خدا بود؟ اگه میدونستید غلطا چی بود کردید؟ اینا اینجوری هم دیگه بارشون رو دوش آزم میذارن، تو آخرین لحظه هم آدم رها میکنن. اون بیعتی که فقط نفع بیعت با خداست، خدا متعال با بندش بیعتش اینجوریه، فقط برای خیر رسوندن ماست. شما برای ورود به وادی فتح، انا فتح، این مسیر مسیر فتح، بنائمش مغفرت و هدایت و اتمام نعمت و نصره، ایناست، اینا نازل میشه. مسیر مسیر هوالذی انزل السکینه است، مسیر مسیر آرامشه. لشکر خدا شما را همراهی میکنه، ولله جنود السماوات. مسیر مسیری است که از هم اول درهای بهش بروتون باز میشه. لیاد خلل مؤمنین و المؤمنات، تو خود صلح و حدیبیه درهای بهش باز میشه. جای دیگه لازم نیست که اونایی که بیعت میکنن وارد بهش میشن دیگه. حضرت داره میبره تو بهش. مسیر یه چنین مسیری است، ولی این مسیر با این پیغمبر طی میشه. من میخوام شما رو ببرم، انا فتحنا، قوای عالم در اختیار منه، ولی همه چی در اختیار رسول. این رسول گویا من است، دستش دست منه. خیلی تعبیر عجیبیه. دست او دست نزینه وای اونا که انما یبای اون الله ید الله فوق ایدی. پیداست تو این عهد فمن ینکسو فانما ینکسو علی نفسی. اون طرف به عکسه، آدم با دیگری که قرار می‌بنده نه، اونا هم دستشون خالیه. ببینید اولیای ما اینجوری هن، انما ولیکم الله. تو داستان سوره مائده وقتی میرسه به حزب الله فهمد، اونایی که حزب خدا میشن دیگه ولایتشون اینجوریه. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. این ولی شما کسیست که دائما در حال اقامه صلاته و دائما متصل به حضرت حقه و دائما هم از خدا میگیره و شما میبخشه. ایتای زکات میکنه، زکاتش هم در حال رکوع در مقابل خداست، هیچ استکباری درش نیست، با محبت، با خشوع، با خدا داره معامله میکنه. این که کاری با شما نداره که. حضرت میفهمید شما منو برای خودتون میخواید، من شما رو نه برای خودم میخوام نه برای خودتون، من شما رو برای خدا میخوام، من با خدای قراری بستم. لذا بیعت او با بیعت با خداست، او با خدا قرار بسته، داره برای خدا کار میکنه. این بیعت منافعش فقط برای ماست. اون طرف چطور؟ اون طرف نه اینجوری نیست، هیچی دستشون نیست. اگه همه ملکم بهشون میدارن هیچی به کسی نمیدارن. تعبیر قرآن رو ببینید در سوره مبارکه به نظرم نساء هست، میفرماید که داستان همون حسادت نسبت به وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت، ام لهم نصیب من الملک، اگر ملک در اختیار شما بود که فاذن لا یعطون الناس نقیرا، به اندازه پوسته هستی خرما به کسی نمیدادید، همه ملک مال شما بود نمیدادید. این فرعون اینجوریه، به یه باشون اینجوریه، آب از دستشون نمیچکه. یمنعون الماعون به تعبیر قرآن، همه کائنات دستشون باشه یمنعون الماعون ها، اگر ملک رو بهشون میدادین آب از دستشون نمیچکید. لا یعطون الناس نقیرا ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضل، شما حسادت میورزید به فضلی که ما به اهل بیت کردیم، فضل ماست که ظاهرا مقام امامته. فقط آتینا آلی ابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناهم ملکا عظیما، ما به آل ابراهیم هم داده بودیم کتاب، دادیم حکمت، دادیم ملک عظیم هم دادیم. فرمود ملک عظیم هم مقام افتراز و طاعه، مفترز و طاعه بودنه، مفترز و طاعه هستن، حرفش حرف خداست. مفترز و طاعه یعنی در یه مقامی است که دیگه لازم نیست خدا بفرماید بگو، بعد او بگوید اطاعت واجب بشه، خودش هر چی بگه واجب. دیگه من نمیفهمم یعنی چه مقامی دیگه، امامت یعنی ملک عظیمه. ما به اونا ملک عظیم دادیم، ملک کبیر دادیم، همه رو داخل میکنن، همه غیب در اختیارشه و ما هو علی الغیبه بزنین، معراج میره حقایق رو دریافت میکنه، میاره در اختیار شما قرار میذاره، شما لایق باشید. اینا ملک بهشون بدیم یه پوسته جو به کسی نمیدن. یه نقیر میگن این لایه نازکیست که روی پوسته های خرماست، این قدم به کسی نه، هیچی از دست که به درد هیچی دیگه نمیخوره، از دستشون آب نمیشه که. یمنعون الماعون، معامله با اونا پیداست، معامله با اونا دو سر خسارته، یعنی معامله با خودم تا دو سر سوده، فقط برای ما سودش. ان الذين يبايعون، پس بنابراین ما ضرورتاً تو این راه باید بیعت کنیم اگر میخوایم این راه رو بریم. اینطور نیست که بگیم خودمون سرمون، شما آمدی حسبنا کتاب الله، ما سرمون نمیندازیم زیر راه رو میریم، اینطوری نیست. این راه با این رسول باید طی بشه، یه طرحی داره، باید با او راه رو رفت، پیچ و خم‌های راه فراز و نشیباش رو او میتونه عبور بده. حتی تو آخرین مرحله ما رو از همه سختی عبور داده، تو صحنه قیامت هم خود حضرت باید بیاد میدان مقابل باب الرحمن به سجده بیفته، درهای بهش باز بشه، و الا همه غرق در عرق و اونجا تحت فشارن تو صحنه محشر. میریم و میرسیم نیست، با این عقابت دستی بدید، وقتی دست دادید بیعت خداست، خدا داره با شما بیعت میکنه، قدرشو بدونید. ید الله فوق العاده، فمن نکس فانما ینکس علی نفسه، شکستن این عهد شکستن با خداست، بر علیه خودت. تا یه ذره کار سخت میشه با خدا قور میزنیم و ما که نیستیم و دیگه نماز نمیخونم، روزه نمیگیرم. خب چی گیرت میاد از نماز نخوندن؟ روزه نگی چه ضرری به خدا میرسه؟ خدا امتحال با تو بیعت کرده، داره تو رو میبره، این سختی ها سختی های راهه. اگر وایستی خدا امتحال میفهمد، من و من اوفا به ما عهد علیه الله پس یعطی اجرن، اگر ایستادید پشوانش اجر عظیم. با خدا عهد بستید، و من اوفا به ما عهد علیه الله پس یعطی اجر عظیم، خدا امتحال میخواد با شما یه عهدی ببنده، یه قراری ببنده، شما رو به اون پاداش ها و نتایج برسونه، اونم به تعبیر قرآن عظیمه، به تعبیر خدا امتحال عظیمه. اگر پای عهدتون ایستادید به اجر عظیم میرسید، اگرم نایستادید خسارت یک طرف است. چه ضرری خدا امتحال میکنه در این که حالا ما هممون با هم دیگه بیعتمون رو با خدا بشکنیم، چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی میفته؟ چیزی گیره امیرالمومنین میاد، ما دور بر امیرالمومنین باشیم که حالا از امیرالمومنین فاصله بگیریم، حالا حضرت دیگه تنها میشه. نخیر لا تزیدونی کثرت الناس حولی عزه ولا تفرقهم عنی وحشتا ولو اسلمن یا ناس جمیعا لما کن متضرعا، همه مردم منو با دشمن تنها بذارن، من که به تضرع نمیفتم که. بیعت با این شخص یک چنین بیعتی است، و البته لوازمی هم داره دیگه، از که هم فسه اوتی اجر عظیم، و خدا متعال در مقابل این اجر عظیم عنایت میکنه. این بیعت هست کردم، حالا یه جمله هم بگم. در بیعت در فروع و اصول با هم دیگه است. این بیعت ادامهش میشه قدیر، قدیر همین بیعته، چیزی جز این بیعت نیست، نقضش نقض همین بیعته. مکررم در روایت آمده، حالا روایتش مفصل، من دیگه نمیخوام بخونم الان، مجال نیست. این توجه به این نکته است دیگه. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. حضرت ما رو میخوان در این مسیر فتح سیر بدن، هر قدمی که بریم فتوحاتی میشه ظاهرا و باطنا، ولی باید بیعتی هم باشه. مسیر مسیر فتحه، ولی مسیر فتح کجا دانند؟ خلاصه حال ما سبکباران ساحل ها اینجوریه دیگه، کسی افتاد باید رد تو این وادی، وادیست دیگه. حالا من اهل شعر نیستم دیگه، بالاخره فراز و نشیب بیابان عشق دام بلاست. چوری با حضرت راه افتادی، راه افتادی دیگه، بعد قرار محکم بیستی پای این قرار، خیالت هم راحت بشه. سختی های راه موجب نشه سوء ظن پیدا کنی، شک بکنی، خیال کنی گفتن میریم از الان خوشی های دنیایی شروع میشه. اصلا این حرفا نیست. بله همه چی تو دستگاه نبی اکرمه. اگرم با حضرت رفتی از همون اول هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزداد ایمانم و ایمانم، از این رزقا از همون اول همراهی نازل میشه. ولی این تخیلا که ما میریم و الان سفرمون رنگین میشه روز اول و الان حضرت تشریف بیارن سفره اول روز اول رنگین میشه، اینجوری نیست. درگیری های طولانیه تا برسه به یه نقطه استقرار، موانع رفع بشه، آماده بشیم. و الا اگر ما آماده نشیم، ما هم میشیم مثل بقیه، میشیم مثل قوم حضرت موسی، میشیم مثل بقیه. زمان ظهور هم این اتفاق میفته. اینا همراهی است، لوازم و شرایطی داره دیگه. ولی اگر همراه شدیم، این همراهی است که پس تبشروا و یکم الذی بایعتم به و من اوفا به ما عهد علیه الله فسیؤتی اجرا عظیما. یعنی درنگم نیست، عهد کردی به مزدت میرسی. یه درهای با عظمتی برود گشوده میشه، اصلا قابل تصویر نیست. کسی با خدا امتحان بیعت میکنه، وامیسته پای عهدش، درهای اون وادی با عظمت به روش باز میشه، قبلا فکرش هم نمیکرد. این وادی عرض کنم ابوابی داره که تمام ابواب الجنه هستن، اینجوری هم این ابواب الجنه به روی انسان گشوده میشه. حالا انشاءالله بقیه روایات انشاءالله تقدیم میکنم خدمتتون. السلام علیکه یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. امید آخر دلهای داغ دیده بیا، همه انبیا چشمشون به دست شماست، همه خوبان عالم در انتظار شما بودند. مادرتون فاطمه زهرا بین در و دیوار شما رو صدا زده. امید آخر دلهای داغ دیده بیا، قسم به مهر رخت کشت تیرگی ما را. بیا تو این شب اندوه را سپیده بیا، به طول غیبت و اشک مدام و سوز دلت که جان شیعه ز هجران به لب رسیده بیا. ز پشت در بشنو ناله های فاطمه را،
اگر جواب ما رو نمیدی حق داری، ولی جواب اون بانوی بزرگوار رو بده. به سوز سینه آن مادر شهید بیا، عزیز فاطمه جدت حسین در یم خون، تو را صدا زند از هنجر بریده بیا. به مادری که لبش از آتش زده تبخال، به شیر خاره انگشت خود مکیده بیا. به آن لبی که بران چوب می زدند به تایشت، به خواهری که گریبان خود دریده بیا. کند تلاوت قرآن سر حسین بنه، ببین چگونه ز لبهاش خون چکیده بیا. نمیدونم صحبتش با دشمن تمام شده بود یا نه، گوغا کرد دم دروازه کوفه، گویا همه گمان کردن امیرالمومنین یک بار دیگر خطبه میخواند. یه نهیبی زد همه آرام شدن، حتی گفتن زنگ شترها آرام گرفت. خطبه ای خون گوغا کرد، همه گریه میکردن، اوضاع تغییر کرده بود. نمیدونم صحبتش تمام شده بود یا نه، دید صدای قرآن خوندن برادرش به گوش میرسد. اما حسبتم ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، مردم ببینید اینا به من پناه بردن، من کهف این کاروانم. اگر میخوای ببینید اون کهف حقیقی کجاست، این صحنه رو نگاه کنید. ای با تعجب یه نگاه کرد بالای نیزه، ما توهم تو یا شقیق فادی، کان آذا مقدرن مکتوبا. همه داستان رو می دانستم، ولی دیگه باورم نمی آمد با سرت ما رو راه بری کنی. دیگه از غربت بیرون آمد، از سنایی بیرون آمد، با این سر خلوت داشت در این مسیر، گفتگوهایی بین این خواهر و برادر بود، گاهی براشون قرآن میخوان، گاهی ذکر میگفت، گاهی از بالای نیزه نگاهشون میکرد. گفتن عشق از گوشه چشم حضرت جاری میشد، میفرمود لا حول ولا قوة الا بالله. همه جا زینب قرار می گرفت، اهل بیت آرام می شدن با این قرآنی که براشون می خوان. ولی نمی دانم تو مجلس یزید چه پیش آمد که دختر امیر المؤمنین گریبان چاک کرد. وقتی شروع کرد قرآن خوندن و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون، همه مجلس متحول شد، همه دنبال میکردن ببینن کیه اینقدر زیبا و با صلابت قرآن میخواند. دختر امیرالمومنین نگاه کردید یزید دست به چوب خیزران برده، نقش شده نگذاش بچه ها ببینن صحنه رو، ولی خودش بیقرار شد، برای اولین بار آخرین بار دست برد گریبان چاکه، وا حسینا وا حبیب رسول الله، گفتن یه شخصی برخواست گفت یزید چوب تو بردار، من خودم دیدم رسول خدا این لب و دندان رو میبوسید و میمکید. السلام علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته. از ره گذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. ای نسیم سحری بندگی من برسان، که فراموش مکن وقت دعای سحرم. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات فاوفلنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین.